صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما یه بحث شروع کردیم درباره سوره احزاب. اصل قضیه بالاتر از این بود که ما یه نگاه کلی به قرآن داشته باشیم، نه تفسیر کنیم، ولی کلن بتونیم ما قرآن رو بشناسیم، یه مفاهیم کلی از قرآن به دست بیاریم. خب حالا یه چیز درباره سوره حمد گفتیم، بعد حالا یه سری کلیاتی گفتیم، اما حالا لازم نیست ما به ترتیب بیرم سوره بقره و آره، میخوام بس اون روی خیلی سنگین این، حالا یه سر وقتش بعد اینو انجام بدیم. من نگاه کردم این سوره احزاب یه خصوصیت عجیبی داره. این سوره فقط درباره پیغمبره، یعنی موضوع سوره خود پیغمبره، یعنی در واقع موضوع سوره اینه که این زندگی پیغمبر چه تأثیرهای مذهبی و اجتماعی داشته. خب چون پیغمبر الگوی بهترین الگوی انسانیته، لزوما باید بشناسیم پیغمبر که چه الگویه. لازم این سوره کوچکی هم نیست، تقریبا نصف یک جزءه درباره خود پیغمبر، همه کارهای پیغمبر، این مقداری از مجموعه کارهایی که از پیغمبر هست، حالا میبینید همه یک قضایی برای پیغمبره. من این چون قبلا یه اشاره کردیم اولی که شروع کردیم، ولی چون خیلی فاصله افتاده، چند ماه گذشته، من این جلسه رو فقط یادآوری میکنم که پی موضوع چی بوده. وقت ما یه مقداری مقدماتی از این سوره رو گفتیم، بعد یه وقت نبود که یه موضوع کاملی شروع بکنیم، من رفتم سراغ سه تا سوره دیگه که سوره های کوچک قرآنه که انتهای قرآن هست، اونها هم درباره پیغمبر بود. سوره ضحا، سوره شرح یا انشراح و سوره کوثر. اون سه تا رو ما گفتیمشون، تکمیلشون کردیم، که حالا اونها یه حالت خاص دیگه دارن، بحث گفتیم تا آخر، یه نمیخوام دوباره تکرار کنیم. حالا برمیگردیم به سوره احزاب دوباره از اول، ولی خب همینجوری به فرید شروع کنم از وسط گفتن بیمعنیه. اجازه بدید من یه یادآوری کلی از کل سوره بکنم که موضوع چی بوده. گفتیم موضوع سوره خود پیغمبره و تأثیر زندگی پیغمبر بر زندگی اجتماعی و زندگی دینی مردم، که یعنی پیغمبر نه فقط این که اومده حرف خدا رو رسانده، خود وجود پیغمبر و کارهای پیغمبر تأثیر بسیار زیادی در جا انداختن احکام خدا و در خیلی چیزه دیگه داشته. خب حالا این خلاصه سوره. اولا این سوره مدنیه، یعنی تو مدینه نازل شده. همه سوره هایی که بعد از هجرت پیغمبر از مکه به مدینه شده بهش بگیم مدنی، ولو در خود مدینه نباشه، تو راه باشه، تو مثلا تو جنگ ها باشه، هرچی، حتی اگر پیغمبر بعد که فتح مکه کرد اومده مدح مکه، اونجا آیه نازل شده بهش میگیم مدنی، بهش نمیگیم مکه. بعد از چیز هجرت همه سوره ها بهش میگن مدنی. سوره های مکی سوره هایی که قبل از هجرت بوده. خب و این سوره در رابطه با، حالا غیر از که میگم موضوع اصلی پیغمبره، ولی حالا چه مسائلی میگه در رابطه با زندگی مسلمان ها در مدینه میگه و وضعیت بعد از جنگ بدر مطرح میکنه، حوادث خندق رو میگه، یعنی جنگ احزاب کلی یک چیز اساسیه تو این سوره، و بعدش هم قصه بنی قریظه که خیانت کردن سایرت های یهودی ها تو این جنگ ها، هر یک از جنگ پیغمبر یکی از قبایل یهودی توی مدینه خیانت میکردن، جزاشون هم میدیدن، پیغمبر چون باشون پیمان بسته بود حق بود که جزا ببینن، نمیدیدن، و این بهانه خوب بود که اینا اخراج بشن از مدینه، مدینه پاک سازی بشه از دست اینا. و احکامی که در رابطه با شخص پیغمبر اومده، چیز خصوصی پیغمبر، اینا هم گفته میشه تو این سوره. رضای سوره میگم همه چیز دور پیغمبر میچرخه. حالا یه نکته کلی، اما یه مقدمه کلی من اینجا گفتم، که چرا احکام به تدریج میاد؟ به خاطر اینکه مردم آمادگی نداشتن که چیز کنن، که احکام یه چیز چند صد ساله یا بیش از هزار ساله یا چند هزار ساله جا افتاده بود برای مردم، این وضعیتی که داشتن زندگی میکردن. یعنی مثلا خود بت‌پرستی چند هزار سال بود، اینجوری است. بعد از حضرت اسماعیل تا مدتی بوده، حالا مردم مثلا متدین بود، کم کم همون دین ابراهیم رو تبدیل کردن به بت. هنوز هم معتقد دارن که بتابع حضرت ابراهیمیم. و تو ببین چقدر یعنی فاسد شدن. خب اینا قرنها گذشته، حالا پیامبر میخواد تمام اونها رو یک جا ریشه‌کن کنه در خلال مدت کوتاهی، نمیشه. لذا احکام یک باره بیاد این نیست، اون جوریه، اصلا درگیر میشدن با پیامبر. حالا مسلمان هم، حالا همین مسلمان ها، غیر مسلمان ها که هیچی، اصلا دنبال بهانه بودن که چیز کنن. حتی مسلمان هم براشون قابل پذیرش نبود فوری، باید ذره ذره حکم بیاد تا اینکه مردم براشون جا بیفته که درست اینه که خدا داره میگه. و لذا این یه حالت تقیه درست میکنه. یعنی تقیه همش این نیست که ما از دشمن تقیه کنیم که ما رو نزنه، نکشه، اینجور نکنه. بعض اوقات از خود دوست هم آدم تقیه میکنه. خیلی اوقات بزرگان قوم از عوام الناس خودشون تقیه میکردن، چون اگه همه چیز بگن اینا قیام میکنه ازش، او چرا اینجورشون، نمیتونه خیلی از حقایق رو بپذیرن. مشکل این که پیغمبر خیلی جاها مأمور بوده که این تقیه که کاملا طبیعیه انجام نده. نه، تو باید بگی، او حکم خدا رو باید بگی، تو همین مدت کوتاهی بعد همه چیز بگی، همه چیز به هم بریزه. خب پس دیگه بخواد تقیه بکنه، نگه خب فایده نداره، نمیشه احکام گفت. رضا تقیه پیغمبر مجبور به تقیه نکنه. حالا ببینیم، اشاره میشه توی موضوعاتی که گفته میشه. به عنوان یه مثال که میگم تون همه این بحث ما از تفسیر سید مرزا، ما تفسیر نگفتم، اون بحث های تفسیر رو کاملا گذاشتم کنار، فقط اون نکته هایی که لازم داره آوردم. مثالی که میزنه میگه مثلا قدیر، خب پیغمبر دستور اومده که تو باید حضرت امیر رو تعیین بکنی. پیغمبر خیلی ناراحت بود، چجوری اعلام کنم؟ مردم نمیپذیرن. میفهمه که مردم نمیپذیرن، مردم خود اونو به زحمت پذیرفتن و قشنگ بعد برخورد کردن. من ببینم بعد پیغمبر رو کنار گذاشتن، پیغمبر رو بیعت بیعت هم کردن و بعد اصلا انگار نه انگار که بیعت کردن. گفتن خب بالزا قرآن به پیغمبر میگه که بلغ ما انزل الیک، دستور رو اجرا کن، که اگر نکردی گویا هیچ کار نکردی. و لم تفعل فما بلغت رسالته. و از مردم میترسی، والله عصمه که من الناس، من نگهت بترم، نمیذارم مردم بتونن بلی سرت بیارن. اینها اینجوریه، این وضعیت پیغمبر. یعنی واقعا در کاملا جای تقیه است، ولی خدا میگه تقیه نکن، من حلش میکنم، تو نباید تقیه کنم، بگه. حالا الاخره، یعنی این وضعیتی که بوده و پیغمبر خیلی جاها مجبور بود که خلاف تقیه و خلاف عرف مردم یه کاره انجام بده، خیلی هم برای پیغمبر رنجاور بوده، ولی خب راه نداشته باید بکنه. خب حالا مثلا مطالبی که تو اینجا اومده اول کار، بعضی از سنت هایی که در اون زمان بوده و و احکامی اومده و این سنت ها رو همه رو بخواست از هم زیر رو کنه، اینا رو گفته، ما اشاره کردیم به بعضی اینا. یکی زهار، یک جنایتی که اون زمان ها میکردن، فکر میکردم حقشون، مرد فکر میکردم زن اصلا یه موجودی که تابع اونه، هر بله سرش آورد آورد، اینجوری بوده دیگه. آیا اسلام اومده که زن اینقدر بزار کرده؟ زهار این بوده که زن رو معلق بکرده، یعنی دیگه نه زنش بوده نه زنش نبوده، زنش نه آزاد نبوده که بره با کسی دیگه ازدواج کنه، زن اینم نبوده، همچه حالتی. خب جنایت بزرگی بوده به حق در حق زن. خدا اومده چجوری حلش کرده؟ اومده جریمه گذاشته روی مرد، تو باشی دیگه این غلط ها رو نکنی، باید جریمه بدی، یعنی کفاره، کفاره جریمه است دیگه، باید کفاره بدی، باید به زور، با زور قدرت دولت هم که شده با کفاره ازش بگیرن که چرا این حرف رو زدی، چرا اظهار کردی، و حالا که کفاره دادی این زنته، بخوای یا نخوای زنته، نمیخوای طلاق بده، بازی در نیار. این میفهمه جرأت دیگه نمیکنه کار بکنه، اونم با بیپولی او زمان این شکلی حل کرده مثلا. خب این خیلی سخته، چیزی که همیشه قرنها مردم اینو معتقد بودن کاملا حقشون، یعنی چه به هم میریزی هم به این شکل. یکی مثلا فرزند خوندگی بود که خیلی از بچه نداشتن، به خصوص پسر. قشنگ بچه‌ای که یه بچه‌ای که هیچ کس نداشته، هیچ پدر نداشته، دوزی بوده، چه بوده، میگه میگه بچه منه، میگفتن فلان ابن فلان، این پسر فلانی، میشد دفتش قشنگ الان هست تو تاریخ خلیه فلان ابن فلان، در واقع اصلا بچه او نیست. مردم دیگه بعدی ها دیگه نمیفهمن اینا، چرا؟ خب من پسر میخوام، پسر دارم دیگه، مال منه. و وقت اسلام اومده کلن مثلا حذف کرده، برای که این حذف کنه، بس گفتیم برای که این حذف کنه همین کار رو برای پیغمبر، بعد پیغمبر در جاهلیت کارای مأمور بوده انجام بده که وقتی در اسلام میخواد انجام بده خودش عملا همونا رو خودش انجام بده. یعنی یه پسری رو به عنوان پسر خونده بگیره، بپذیره و بعد به اسم خود پیغمبر بشه. زید ابن حارثه اول به اسم پیغمبر بود، حارثه را میگفتن، حارثه اسم پدر واقعیشه، که بعد اسلام وقتی میاد میگه اینجوری، پیغمبر دستور بده دیگه به اسم من نگیتش، بگه زید ابن حارثه به اسم پدرش. اینو بیان گفتیم موضوع. و بعد بیشتر از اون زید زنشو طلاق میده، دستور میاد که زن اینو بگیر که معلوم باشه پسر خونده پسر نیست، ولی زن پسر خب محرم آدمه، ولو پسر طلاق بشه زن آدم میمونه، یعنی محرم آدم میمونه تا قد مثل دختر آدمه. نه تو اینو بعد بگیری. و این خیلی برای پیغمبر سخت بود، و بخصوص با بودن منافقین و دشمنان و کفار که او رفته زن پسرشو گرفته، نه این پسرتو نیست، بعد این بگیری که مثلا ببین عملا بعد جا بیفته. و چقدر سخت بوده برای پیغمبر، میگم به تمه ای که رنجهایی که پیغمبر برده رو داره میگه. یکی دیگه هم پیغمبر مؤاخات درست کرد وقتی اومد مدینه، که مهاجرینی که از مکه اومدن هیچ جا نداشتن، هر یکی رو وصلش کرد بیه یکی از اهل مدینه، از مسلمانه که تازه اسلام آوردن، که اینا با هم مثل برادر بشن. وقت که چی؟ که اینا جا داشته باشن، میرفت تو خونه یا رو همراهش زندگی میکرد. اینا اینقدر اینا باورشون شده بود برادران که فکر بکنن از هم ارث ببرن. هلی اومد گفت نه آقا ارث نمیبرد، بازی از خودتون در اضافهش دیگه نکنید. خب یکی هم ازدواج های پیغمبری که حالا بحث ازدواج های پیغمبر میشه، بحث مفصلیه، اینها احکامیه که پیش اومده. خب یه موضوع دیگه نکن، همش موضوعات پیغمبره، من فقط اسم موضوعات فقط دارم اشاره میکنم که بفهمید این سوره کلا درباره پیغمبره. میثاق، گرفتن میثاق، که ما به اینجا رسیدیم، گرفتن میثاق از پیغمبر. حالا اگر امشب وقت شد میگیم میثاق یعنی پیمان. خب بزرگترین مسئولیتی که انسان‌ها در روی زمین دارن، ما کار داریم خودشون، طرف رئیس جمهور فلانجا شده، اوه شاه شده، سلطان، این حرفا بزن کنار، اینا مسئولیتی نیست، خدا اینا رو ازش نمیدونه برش. بزرگترین مسئولیتی که انسان میتونه داشته باشه اینه که فرستاده خدا باشه، از این بالاتر دیگه نیست. خدا افرادی رو فرستاده، خب معلوم خدا هم به این مسئولیت به کی میده؟ به بهترین آدم‌ها. خب مسئولیت داره، ولی بعضی جاها که یه آدم به درد بخور نبوده از جای دیگه میفرستاده. لوط اهل اون شهر نبود، از جای دیگه فرستادش، برو اونجا، چون یک آدم به درد بخور نبوده اونجا. خب اینا چیز بودن. خب اینا وقت خدا اینا رو میفرسته با این مسئولیت عظیمی که مخواد به اینا بده، از اینا پیمان میگیره. میثاق یعنی همین پیمان، که تو باید این کار عظیمی که من به عهدت گذاشتم انجام بدی. اینقدر این سنگین بود که انبیا میترسیدن. خود پیغمبر یا ایها المزمل یا ایها المدثر میگن در رابطه با این موضوع، حضرت موسی که گفت سن وحشت کرد از این، گفت لاقل برادرمو به من ملحق کن که با هم باشیم. حضرت یونس فرار کرد قبل از که فهمید که مخواد مسئولیت بشه، که بگه آقا من دیگه تو این شهر نیستم که بخوای منو پیغمبر اونجا قرار بدی. و خدا اون گناه نکرد، اون حالا که هنوز که مسئولیتی نیومده، بیریم جای دیگه. خدا بردش تو شکم نهنگ که بگه اینها نفکر کنی وقتی من فرار نکن از من. چه بلای سرش آورد و همش تحمل کرد. یونس در نه آدم عادیه و بگران آقا برو اونجا و ماموریت هم انجام بده. اینقدر سنگین بوده این ماموریت، اونا میفهمیدن که ماموریت چقدر عظیم و سنگین و اینجوریه. خب ولذا ازشون پیمان میگرفت باید درست انجام بدی. چون بین خدا بیشترین فشار که آورده به بهترین آدم ها بوده، به پیامبران خودش فشار میاد. همینه تا بشه یه انسانیت به جای برسه باید اینجور عمل بشه. این موضوع پیمان، این موضوع پیمان جای دیگه تو سوره ظاهرن سوره مائده است، بحث مفصل پیمان میگه. همه اینا بحثایی که جای دیگه اومده، ظاهر توی سوره مجادله است بحث کامل ظاهر آورد. اینجا بحث اشاره، چرا اینجا اشاره میکنه؟ چون موضوع اونا نیست، موضوع پیغمبره که نشون بده رنجهای پیغمبر، نه که حالا موضوع اظهار رو میخواد بحث کنه موضوعشون. یه جاهایش که لازمه کل بحثو میگه، یه جایی که جای دیگه گفته اینجا باید اشاره میکنه. پیمانم یه مرد یه بچار پیمانو میگی بخاطر که چیز، حالا ما پیمانو میگم انشالله چیزا، ولی جای دیگه مفصل بحث کرده. ای که یه بحثی رو چند جا میگه چون هر جا به یه دلیل دیگه ای میگه، اونجا موضوع پس چیز دیگه بعد اون بگه، ولی زن اشاره میکنه. اون جای اصلیش بحثو مفصل میگه. این مدلیه که تو قرآن هست. بعد جنگ احزابه، جنگ احزاب هیچ جای دیگه نگفته، خب لذا جاش اینجاست. چرا جای دیگه نگفته؟ چون اصلا موردش فقط پیغمبر، هیچ چی دیگه نیست. همه جنگ احزاب، جنگ حالا میاریم مثلا میثاقیه چند جمله بیشتر نیست، بعد موضوع بحث جنگ احزاب اصلا مفصله که خندق دیگه، که این جنگ جنگ پیغمبره، جنگ مسلمان نیست. حتی تو اشاره میشده تو همین سوره که مسلمان معاف شدن از این که بجنگن. اون که جنگیده، اون که تلاش کرده خود پیغمبره. خب اینها چرا اینجا میارش؟ بخاطر که کل موضوع کار خود پیغمبره، جای دیگه هم نداره که فقط بهش اشاره کنه، ولی بحث جنگ احزاب کامل در اینجا میاره. این مقدار اوضاع مدینه میگه در زمان پیغمبر، خرابکاری هایی که میشد، گرفتاری هایی که میشد، رنج هایی که پیغمبر از این اوضاع خرابی که داشتن، منافقان که نبودن، بازیه که در می آوردن اینا. یه بحث مفصلی هم درباره زنان پیغمبره، نساء النبی، بحث مفصلی تو سوره چیز هست که یعنی اقبال نصف دوم این سوره همینه. خب حتی آیات کلی هم که توش هست مربوط به اینه، ولی اونجا که کلیه کلی میگه. حالا اینم بگیم که بعض اوقات بخواد مثلا یه موضوعی رو بگه، یه باره مثلا یه حکم بخواد در برای اون بگه، یه حکم شرعی بگه، یا یه مسئله کلی در برای اون بگه، نه حکمه. این وضعیت هست. بعض اوقات وضعیت رو در رابطه با همون موضوع خاص میگه، بعض اوقات این تعمیم داره برای دیگران هم هست. اینجا میگه شکل کلی قضیه رو میگه، میخوای اینم یکش. به این دلیل کلی میگم آیه، یه باره موضوع اول میکنه، یه بحث کلی میکنه، بعد ادامه میده. این معلومه بحث کلی هم در رابطه با این موضوع هست، ولی چون تعمیم داره برای جای دیگه هم استفاده میشه، ولی اینو کلی آورده. حالا اینو به جاش که برسیم میبینید این موضوع تو همسر پیغمبر، تو بحث نساء النبی اینو خواهیم گفت. بله ازدواج با همون زن چیزم که گفتیم، و تو این وسط دوباره یه موضوع دیگه خیلی مهمی که باید قرآن اشاره کنه، و ای از موضوعات تنها موضوعی که قرآن گفته، بحث مفصلشو کاملشو گفته ولی بدون که اسم بیاره اصلا، چیه؟ امامت اهل بیت. میبینید که اسم هیچ کدومشون تو قرآن نیومده، بحث کاملشو گفته، هیچ جا اسم نیورده، ولی خیلی جا کاملا معلومه. تمام این سنی و شیعه توی این مفسرین گفتن، مگر اونهایی که کاملا ناصبیان و دشمنن، قشنگ راه برای ناصبیه رو باز بذاره. تو میخوای دشمن باشی باش، نمیخوای قبول کنی برای پیغمبر در برای اهل بیت، نگو، مهم نیست، تو برو. اما همه گفتن، موافق و مخالف اینو گفتن. خب یکی از مهمترین آیاتی که در رابطه با اهل بیت اینجا آورده، که گفتم مجموعه آیات اهل بیت دقیقاً امامت رو در قرآن کامل جا میندازه و بدونی که اسم بیاره. خود این اسم نیاوردن هم دلیل داره، حالا من سر جاش حالا اگر وقت باشه بعدن میگیم. و این آیه تطهیره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا. و حالا یه نکته دیگه هم هست که نه فقط اینا اسم نمیاره، غیر از این آیات دیگه هم هست که وسط آیات دیگه میگه که غلط انداز میشه. اونهایی که نمیخوان قبول بکنن راه برای فرار اونها میذار، برید شما بخواید قبول نکنید ناسبی باشید باشید برید. خیلی عجیب. یک زمینه همه اونا بگید نخواهید برای نساء النبی، چون در وسط آیات نساء النبی میره، همون تو وسط یک آیه قبلش و بعدش تو همون آیه در برای نساء النبی یه باره اینجا مدلش حوض بشه، همه قبلی و بعدی با ضمیر مؤنث بیاره اینجا مذکر میشه. خب اونا هم توجیه میکنه نه پیغمبرم جزشه، اهل بیت جز اهل بیته، و حضرت ابراهیم هم خطابش میگه اهل بیت ابراهیم هم جزشه، یعنی میتونه، ولی چون پیغمبر اضافه میشه یه مرد اضافه میشه خطاب مردم میگن این. ده ها روایت که خود سنی ها نقل میکنه که این مخصوص پیغمبر، پیغمبر یک سال کامل هر روز رفت گفت که یا اهل بیت اول صبح بلند بلند که مردم بشنون باشه نماز صبح انما یرید الله لیتبعن، هر روز اینو خوند در خونه حضرت زهرا. فایده نداره، اون که نمیخواد قبول کنه نمیکنه، ولی نه خوب خود به خود به خیلی جا هم رسیده. این مثلا اینم یکی از مسائل مربوط به پیغمبر اهل بیت پیغمبر. خب میگم به تمش مربوط به پیغمبر، ولی جاهای چیزای مربوط به خودش، نل خودش، زناش، اهل بیتش، اینا. و یکی از مهمترین آیات این که این آیه عصمت هم به اهل بیت رو نشون میده. گفتم کل امامت تو قرآن اومده فقط اسم نبرده، اونم دلیل داره که اسم نبرده. بعد باز هم مدح پیغمبر میکنه، پنج صفت درباره پیغمبر میگه: شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. که اینها واقعا درجه عالی پیغمبر. پیغمبر یعنی چی؟ در واقع تعریف پیغمبر، معرفه پیغمبر، مقام پیغمبر یعنی چی؟ برای چه اومده؟ این ایناست. شاهده، مبشر و نذیره، این اصل کار پیغمبره، و دعوت از سرای خدا کرده، دعوت داعین الله به اذنه و سراجا منیرا، نورا، نوریه که همه دنیا رو نورانی کرده. این در نفعت مدح پیغمبره، در واقع تعریف پیغمبره که پیغمبر اینه چه. گفتم سوره درباره پیغمبره کامل و خیلی قشنگ پیغمبره توی این پنج صفحه که تو این دیگه آیه هست، اصلا یک بار کلاس رو میبره بالا. بعد یه بعض از آداب اجتماعی مربوط به پیغمبر، پیغمبرات خاصیه، خلاصه پیغمبر خودش متواضع بوده، تحمل میکرده حماقت ها و نادانی های مردم و بیادبی های مردم، ولی خب خدا نمیخواد اینجور باشه. آقا این پیغمبر ها این فرق داره، مردم ادب نشده بودن همینجور. خب مسلمون بشیم، خب مسلمون بشیم، نمیفهمیدن که بابا پیغمبر مثل مردم نباید برخورد کنیم، مؤدب باشن. شما الان به شخصیت امام احترام میکنیم، چیز میکنیم، بیاریم اینجا. اصلا خیلی بعضا میفهمیدن و بعضا نمیفهمیدن. میرفت در خونه میخواست صدام، مثل در خونه فلان، یا حسن آقا حسن آنی رو داد بیدن به در خونه پیغمبر داد بزد یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی این مثل این که یا فلان همینجوری در خونه میدون. بابا اینجوری نیست. و خیلی کار دیگه تو سوره، میگم اینا اشاره وعد میکنه، اینا چون یه جدیه سوره حجارت اون بحث رو میکنه، میگم بعضش اشاره است، یه جای دیگه بحث مفصلش رو میکنه. سوره حجارت این موضوع میگه که اصلا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، اینه که از پشت در داد میزنن نه عقل ندارن. خب بهشون داره میفهمه، خب نمیفهمید شما، عقل ندارید و یاد بگیرید آدم شید اینجوری ها. بس مفصلش اونجا میگه، ولی اینجا اشاره میکنه و بیادبی اینا را فقط اشاره کلی میکنه. یکی دیگه هم صلوات بر پیغمبر، اللهم صل علی محمد. یه فهمیدم اینجا بلا اسم پیغمبرم نگم صلوات برسده میشه. خب که در برای صلوات هم اشاره میکنه، این هم یه نکته است مسئله صلوات بر پیغمبر. میگم بدی سوره بخواد کل پیغمبر رو بگه همه چیز، و هر جای هم که دیگر جای دیگه گفته اونجا بعد اشاره بکنه. وقت حضرته که پیغمبر مثلا یکی از چیزه که مثلا خیلی پیغمبر رنج میداده، سوالای بیمعنی که میکردن، یه بعض از اینا کفار میگفتن، این تو برای پیغمبران قبلی هم بوده. یه سوال معروفه که یه جایی تو قرآن هست که میگه اتواصل به، میگه مگر اینها، این کفار که مثل هم درگیر می شدن با انبیا، مگر اینا در طول تاریخ با هم وصل بودن؟ به هم خبر دادن که تو هم وقتی پیغمبرتون اومد اینو بگو که چرا مثل هم همینجور درگیر می شدن؟ یکی از مسائلی که همه شون مزاحم پیغمبر می شدن این قیامتی که میگه خب بگو چیه حالا بیارش. خب میاد، حالا سب الان که نیست، همه این سوال می کردن این قیامت کی میاد. اینجوری همیشه این سوال می کردن، همیشه هم پیغمبر رو با این حرفا رنج می دادن و به پیغمبر اسلام این حرف رو می زدن که این قیامت کی میاد. و پیغمبر دستور میداد و توجه نمیکردن، سرپیچی های مختلف که از اطاعت پیغمبر میکردن در صورتی که لازم بود که اطاعت بکنن. و همیشه هم مثال معروف درباره که تو قرآن هست که در رابطه با مسلمان ها، در رابطه با پیغمبر، در رابطه احکام، در رابطه خود قرآن بحث میکنه، مثال معروف دائمی قرآن چیزه بنی اسرائیل دیگه، یعنی میفهمیم اینا. خب اینجا چون درباره پیغمبره، نمیاد بنی اسرائیل بگه، پیغمبره بنی اسرائیل میگه، یعنی حضرت موسی رو میگه. چون درباره اذیت کردن به پیغمبر هست، وقت این اذیت کردن به موسی رو، به حضرت موسی رو به عنوان مثال مطرح میکنه. که گفتم همیشه این مثال هست، مثال دیگه هم هست قرآن، ولی این مثال اصلی که تمام قرآن رو پر کرده درباره بنی اسرائیل و پیغمبر بنی اسرائیل و همه این مسائل که پیغمبرم گفته که چرا دلیل این قضیه رو گفته، لتحذن حذو بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، میگه شما دنبال رو بنی اسرائیل هستید، مثل که پا جا پای، میگن پا جا پای همین دبیرا، حذو النعل بالنعل، پا جا پای اونا مذارید. میگه حتی اگر اونا توی سوراخ یه سوسمار رفتن شما هم میرید، یعنی این قدر شما مثل اونایید. ولذا اونجا اونا یه مثال کامل و خوبیه برای مسلمان ها، و اگه این مثال رو بگیریم میبینیم چه افتضاحی برای مسلمان ها پیش میاد اینجور. و بعد از که همه اینها رو میگه، دو تا آیه هست که مسئولیت سنگین انسان رو میگه. خب حالا ما این پیامبر به این عظمت با همه این صفات، با همه این وضعیت، با این رنج هایی کشیده برای شما، همه اینا رو آوردن، بلا چه مسئولیتی داره در مقابل این؟ دو تا آیه آخر کار نتیجه است، فقط در اینا برای انسانه نه برای پیامبره، اما نتیجه گیری تمام کارهایی که کرده این دو تا آیه است. و این دو آیه چیز حافظ اینو به شعر تبدیل کرده، حافظ این نکته های خاص حافظه که او طرف بهش میگه امروز روح القدس به زبان تو چه سرود، اینه جا نکته سنج بوده جای خاص، این دوتا آیه رو میگیره تبدیل میکنه به یک قصیده. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، دل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن. ها اینجا این دایر اینجا این آیه رو میگه که آسمان بار امانت نتوانست گرفت، عاقبت کار به نام من دیوانه زدن. اینو میگه که ان السماوات والارض، یعنی عرضنا السماوات امرت على السماوات والارض والجبال فابين منها واشفقنا فابين ان يحملها واشفقنا منها. حالا ما آیه رو کامل دقیق بدم از حفظ میخونم که اما امانت خدا را من به آسمان و زمین و جبال و کوه ها رو دادیم، یعنی به همه اینه که به ظاهر خیلی عظیمن دادیم، نتونستن تحمل کنن و ترسیدن، اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این که میگه به من دیوانه دادن یعنی همین که انسان قبول کرد ولی انسان ظلوم و جهول بود. میگم اون قصیده اصلا برای همین اون نکته های خاصی که چیز میکنه، اینم نتیجه گیری کل قضیه است که تو این دوتا آیه میاد. این کل سوره است دیگه، زمان وقتی نموده که ما مطلب و شروع گفتم، یادآوری بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.